أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن فقرات رو بنية تعقيبات نماز عصر به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا عرض بداریم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منه لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم اهل فدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. مسئله این را عرض میکنم در باب امانت، این مسئله خیلی جاها اثر داره، از جمله تو بحث اجاره. اگر شیئی نزد کسی امانت بود، اون فرد امین بود، کسی که این شیء پیشش بود، این امین نسبت به این چیزی که در دستش هست، نه نسبت به اصلش، نه نسبت به خسارت‌های وارده بر او ضامن نیست، مگر در سه فرض. فرض اول اینه که شرط شده باشه بر او که اگر خسارتی خورد باید جبران کن. فرض دوم اینه که این شخص در وارد شدن این خسارت به این مال کوتاهی کرده باشه، مثلا حفظ نکرده، دوز برده این مال رو، در این صورت باز ضامنه. فرض سوم اینه که یه استفاده ای از این مال کرده باشه که این استفاده مورد رضایت اون مالک نبوده، مجاز نبوده این استفاده رو بکنه و اون در اون حال به این خسارت خورده، در این صورت هم ضامن. این مسئله جاهای اثر داره، من حالا اون اثراتش رو با ایزتون نمیگم، تو بحث اجاره عرض میکنم. در اجاره خونه رو شما به کسی اجاره میدی، مغازه رو اجاره میدی، در این اجاره دادن شما که این مال رو دست این فرد میسپرید که این مال رو استفاده کنه، شما او رو عملا امین شمردید، این مال در دست او امانت. لذا در پایان مهلت باید چیه؟ به شما برگردونه. اگر یه خسارتی در این وسط واقع شد به این خانه، به این مغازه، اگر این چنین بشه، اصل و قاعده اینه که این مستأجر ضامن نیست، مگر یکی از اون سه حالت باشه. مثلا در هنگامی که شما عقد اجاره رو میبستید با او شرط کردید که هر خسارتی به این خانه وارد شد به هر دلیل شما مستأجر باید این خسارت رو جبران کنید. اگر چنین شرطی شده باشه، حالا اگر میاد شما میبینید که این خونه رو 3 سال نشسته ولی شیرالاتش رو داغون کرده، یا خونه رو شما بهش تمیز تحویل داده بودی، حالا در دیوارش کلی زخمی و درش مثلا آسیب دیده و امثال این چیزاست، اگر این چنین بشه، اون به قول من رو پول پیشی که پیش شما هست، چون شرط کردید، میتونید این خسارت ها رو از اون پول چیه؟ بردارین. اگه خودش نمیده مجازید شما کم کنید و بقیه شو بهش برگردونید، اگه بقیه داشته باشه. به هر صورت با فرضی که شما شرط کردید میشه. فرض دومی که اون فرض زامنه اینه که مثلا اگر یه جایی شیری چکه میکنه باید چیه؟ متعارف اینی که رسیدگی کنند که خسارت مثلا به کف حمام و آشپزخونه و اینا وارد نشه. اگه این بی‌توجهی کرده و این خسارت وارد شده چون کوتاهی کرده ضامنه، ولو شرط نشده باشه اون اول. فرض سوم اینه که یه استفاده کرده از این مال که این استفاده مجاز نبوده. مثلا شما این خونه رو برای جهت مسکونی بهش اجاره دادی، این کرده انبار و تو این رفت و آمد اجناس به در دیوار اینجا آسیب رسیده، چون اینجا استفاده ای کرده که این استفاده بر او جایز نبوده، در این صورت هم ضامنه. منتها باید اثبات بشه که این شخص کوتاهی کرده و به دنبال کوتاهی و این آسیب وارد شده، باید این اثبات بشه. صرف ادعا کفایت نمی کنه، باید قرائن واضح باشه بر این مسئله که این کوتاهی کرده، یا قرائن خیلی واضح باشه بر این که این شخص استفاده کرده از اینجا که این استفاده مورد اجازه نبوده. علیکم السلام. این اجازه رو نداشته. اگر چنین احرازی نیست، یعنی روشن نیست که او این کاری کرده باشه، اگر این چنین باشه در این صورت شرعاً شما نمیتونید او رو الزام کنید که خسارت رو به این بده. بله اگر شرط کرده باشیم بحث دیگه است. پس اگر موجر میخواد تمام خسارت ها رو بگیره از مستأجر خودش، بهترین راهش اینه که شرط کنه در هنگام اجاره که تمام خسارت های وارده به اینجا باید مستأجر بپردازه. در این صورت وقت مجازه که این کار رو انجام بده. خب این مسئله امانت یه جای دیگه هم اثر داره که حالا من وارد اون قسمت هاش نمیشم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند و پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. آیا ما اون کسانی که در ابتدا بودند و اهل انکار قیامت بودند ما هلاک نکردیم؟ و آیا ما بعدیا رو، اونایی که در آخر هستن، اونا رو ما به دنبال اونها هلاک نخواهیم کرد؟ کذالک نفعل بالمجرمین. اصلا روش ما با مجرمان همینجوره. البته یه استثناء در اینجا هست و او اینه که یکی از خصوصیاتی که در امت پیغمبر خاتم وجود دارد اینه که خدا به خاطر شخص این بزرگوار عذاب عمومی از قبیل آنچه بر قوم عاد و ثمود و قوم نوح و قوم حضرت لوط و اینها وارد شد خدا نمی کنه، از اون کارا نمی کنه که یه دفعه یه عذاب این چنینی بیاد، ولی روش های دیگری رو خدا دارد برای این امت. کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. وای به حال اونها که اهل تکذیبن در روز قیامت. الم نخلقکم، یا خوندن الم نخلقکم من ماء مهین ثم فجعلناه فی قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. آیا ما شما رو از یک آب پستی، یک آب خیلی کم ارزش بلکه بی ارزشی نیافریدیم؟ فجعلناه فی قرار مکین، این مایع پست بدبوی کثیف رو در قرار مکین، قرار ما واقع نساختیم. قرار در لغت عرب به معنی محل استقرار، اون مکانی که استقرار پیدا می‌کنی اون محل رو میگن قرار. فجعلناه فی قرار مکین، در که رحم مادر میشه، ما این آب پس رو در رحم مادر که اونجا جایگاهی است که ثابت مونده، یا از اونجا بیرون نرفته و فاسد نشده اونجا، ما این چنین نکردیم. الی قدر معلوم، تا یه مدتی که تا زمانی که مشخص بوده. فقدرنا فنعم القادرون، ما تقدیر کردیم، ما اندازه‌گیری کردیم. فنعم القادرون، ما خوب اندازه میگیریم. البته بعضیا فقدرنا فنعم القادرون رو به معنی به تقدیر علا گرفتن، یعنی ما تواناییم بر این کار و خوب بلدیم و خوب توانایی داریم که این کار رو بکنیم. ویلون یومئذن للمکذبین، وای به حال اونها که اهل تکذیب قیامتند در روز قیامت، وای به حال اونها اون روز. خدا هی داره قدرتهای خودش رو می نمایاند، تذکر می دهد تا این استبعادی که در ذهن بشر به طور عمومی هست که چون با قیامت مواجه نیستن، با روز حشر مواجه نیستن، اساساً انکار میکنند عموم بشر، نمیبینیم پس نیست. خدا میخواد بگه ما قدرتشو داریم ایجاد بکنیم. این استبعادهای شما که آیا میشه مرد ها زنده بشن و امثال اینا، با غفلت از قدرت ماست. الم نجعل الارض کفاتا احیا ام و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ما انفراتا ویل یوم اذن للمکذبین. این آیه ویل یوم اذن للمکذبین در سوره مرسلات عرض شد که 10 بار تکرار شده، 10 بار از یه سوره پنجاهایی، 1/5 ویل یوم اذن للمکذبین. آیا ما زمین رو کفات قرار ندادیم؟ کفات یعنی در برگیرنده. ما زمین رو در برگیرنده قرار ندادیم. احیا ام و امواتا، اینجا یه دقتی در ترجمه وجود داره، من از اون دقت عبور میکنم. آیا زمین اینجوری نیست که بخشیش زنده ها هستن، بخشیش مرده ها هستن، همه رو در بر گرفته؟ اینجوری نیست، ما زمین اینطوری قرار ندادیم. بعضی از اشیا جاندارن، بعضی از اشیا بی جانن. این که خدا کیو چه موجودی رو جاندار قرار میده، چه موجودی رو بی جان، به خودش بستگی داره، به ما ربطی نداره. و جعلنا فیها رواسی شامخات، ما در زمین کوههای سر به فلک کشیده ای که خیلی محکم هم هست ما قرار ندادیم. و اسقیناکم ما انفراتا، ما شما رو از آب فرات، فرات نه به معنی آب رودخانه فرات، فرات به معنی گواراست. و اسقیناکم ما انفراتا، ما آب گوارا به شما نوشاندیم. آیا اینجوری نیست که ما، البته این افعال رو باید منفی معنی کنیم، منتاز استفهام استفهام انکاریه، یعنی ما هم این نکردیم بگیم چرا کردیم. و جعلنا فیها رواسی شامخات، آیا ما کوههای سر به فلک کشیده ای که بسیار هم عمق داره و محکمه. قرار ندادیم. آیا ما شما رو از آب گوارا سیراب نکردیم؟ اینا همه قدرت های ماست. ویل یوم اذن للمکذبین، وای به حال اهل تکذیب از روز قیامت. انطلقوا الى ما کنتم بهی تکذبون. حالا خدا وارد صحنه قیامت میشه. تا به اینجا مقدمات بود، از اینجا بعد خدا میخواد مراحلی رو تو قیامت بیان کنه. عمدتاً هم خطاب به مکذبین، منکران قیامت. انطلقوا الى ما کنتم بهی تکذبون. قیامت بهشون گفته میشه حرکت کنید، برید به سمت همون چیزی که تکذیبش میکردید، گفتید دروغه. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب، برید به سوی اون سایبان، یا به تعبیر دیگه اون محلی که پوششی داره، پوششی که ذی ثلاث شعب، دارای سه تا شعبه است. البته قیامت خورشید نیست. تو قیامت چند بارم تا حالا عرض کردیم، از قرآن برمیاد و از روایات که تاریکی محضه، چشم چشو نمیبینه، توجه کنید، چون اد شمس و کفرت، شمس و خورشید خاموش میشه، و اد نجومان کدرت، تمام ستاره ها هم همه ریختن، همه دیگه یا انکدار معنی کدورت بعضی معنی کردن در سوره اد شمس و کفرت، همه خلاصه خاموشن. هر کی میخواد نور داشته باشه و نور از اینجا برده بشه، که گفتیم شبیه این میمونه که قلب در سینه شما میتپه، ربطی به نفر بغل دستی نداره. قلب شما منظم کار بکنه، به بغل دستی شما کمکی نمیکنه. او باید خودش قلبش مجزا باشه. خلاصه آدم ها باید نور خودشون، غذای خودشون، همه چیزاشون، مایحتاج خودشون همه ببرند. قیامت این چنین. خب گفته میشه به مکذبین قیامت، انطلقوا الى ظل، برید شما زیر سایبانی یا محلی که یه پوششیست اونجا که سه تا شعبه داره. در هیچ روایتی و در هیچ آیه قرآن نداری که این سه تا شعبه چیه. من که هرچی گشتم تو تفاسیر و تو روایات چیزی رو ندیدم، ولی اجمالا یه جاییست که می پوشاند مجرمین رو و اینا رو می فرستن اونجا. اولش قیامت در هم بر همن آدم ها، بعد چیه؟ جداشون میکنن. و امتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمان و مکذبان رو جدا میکنن، بقیه این یه طرف دیگه، اهل صلاح و اهل تقوا جدا میشن. اینا رو میگم بهت برین زیر اون سایبان. خب لا ظلیل ولا یغنی من اللهب، اون سایبان هیچ گونه حفظ کنندگی نداره، ظلیل نیست. ظلیل به معنی حفظ کننده، نه هیچ حفظ نمی کنه از هیچ. ولا یغنی من اللهب، پاره های لهب به اون پاره های آتش میگه، اینا رو هیچ فایده به حالشون نداره. فقط اینا زیر یه جایی هستن، سایبان های دنیا بالاخره یه چیزی حفظ میکنن آدم ها رو، ولی اونجا در این که این چنین هست سایبانی، ولی هیچ فایده نداره بسش. لا ظلیلا ولا یغنی من اللهب، انها ترمی به شرر کالقصر کأنه جمالة صفر. لا اله الا الله. حالا اونجایی که ظاهرا همون اشاره به همون خود جهنم دیگه، انها ترمی به شرر کالقصر، شرر به اون شعله ای رو میگن که بالای شعله های دیده باشین، میبینید که یه دفعه مثل این که یه تیکه از شعله جدا میشه، این مجزاست، درسته؟ اینو بهش میگن شرر، اون شعله. به همه آتش نمیگن شرر، اونی که اون نوک جدا میشه تو آتش های بزرگ این اتفاق میفته. انها ترمی به شرر کل قصر. جهنم چجوری آتششه؟ این شعله ها رو پرتاب میکنه، شعله که پرتاب میکنه از خودش جدا میکنه، اینا ارتفاعش مثل قصر میمونه، مثل عمارت بزرگ میمونه. انها ترمی به شرر کل قصر که انه جمالتون صفر، مثل از یه جهت دیگه خدا داره تشبیه میکنه که گویا این مثل شتران زرد موست. صفر جمع صفراز یا جمع اسفره. که انه جمالتون صفر، جمال جمع جمل، یعنی مثل شتران بزرگی که زرد موان. البته صفر رو به یه معنای دیگه هم گفتند و اون زردیست که توأم شده با سیاهی. شتر، شتر سیاه سیاه نداریم، شتری داریم که اگه رنگش هم به سیاهی میزنه یه زردی هم توش چیه؟ قاطی داره با هم. که انه جمالتون صفر، این اونجاییست که هدایت میکنن مجرمان رو. یه سایبانیه که به هیچ دردی نمیخوره، درسته، فقط جمع میکنه اینا رو، نه از آتش اینا رو در امان میداره، نه اینا رو از چیز دیگری حفظ میکنه. شعله های آتش هم به این مقدار ارتفاع و رنگش هم این گونه است. به دنبالش خدا می فرماید ویل یوم اذن للمکذبین. این سوره مرسلات یکی از اون چهار تا سوره ایه که پیغمبر خدا فرمود من پیر کرد. خدا ادامه میده هذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یوم اذن للمکذبین. اون روز اینا دیگه نمیتونن حرف نمیزنن، اینا لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. اون روز به اینا اجازه نمیده خدا تا عذرخواهی کنند، تا اعتذار بجوین. این یه جور دلالت التزامی چه بسا داشته باشه که اینجا جاییست که زبان بازه، اجازه حرف زدن داده میشه و اجازه عذرخواهی هم دادن، اما اونجا چنین فرصتی نیست، درسته؟ اونجا مثل اینجا نیست که آدم عذرخواهی کنه. هادا یوم لا ینطقون، اون روز هیچ حرف نمیزنن، چیزی ندارن بگن. حالا یا میخوان حرف بزنن، الیوم نختم علی افواههم، میشن مهر بر دهانشون میکوبن نمیذارن حرف بزنن، یا اینکه دیدین گاهی آدم یه خطایی کرده توی یه جایی شروع میکنن سرزنش کردنش، هیچی نداره برای توجیه بگه، درسته؟ هیچ. قیامت اینجوری میشه انسان، همونی که در دعای زین العابدین علیه السلام بعد از پایان نماز شب که دعای حزین معروفه، تو این حاشیه مفاتیح تو باقیات و صالحات مرحوم محدث قومی آورده، اصل این دعا در کتاب مکارم الاخلاق و از حضرت سجاد علیه السلام اونجا نقل شده. البته مرحوم محدث قومی در اینجا نیورده که این دعا از امام سجاده، ولی در داره اگه بخواید نگاه کنید تو مفاتیح اولش و اون بالا نوشتن دعای حزین. خیلی دعای جالبی است. خدا رفتگان شما رو غریق رحمت کنه. گاهی تو ذهن تو گوش من هست، اون وقتی که گاهی شبها، بعضی از شبها ما بیدار می شدیم با قبل از ازدواج با این حالت که مرحوم ابوی ما نماز شبشه که خونده بود، این دعا رو که میخوند با خودش و حالی هم داشت، ما از صدای اونگاهی بیدار میشدیم. این دعا دعای خیلی زیبایی است. اونجا یکی از فقراتش داره: و من ينطق لسانی اذا خلوت بعملی فسألتنی عما انت اعلم به من. خدایا اون روزی که تو از من سوال میکنی و از چیزی میپرسی که خودت بهتر میدونی، زبان من اونجا بند میاد، کیه که بخواد کمک کنه که زبان من به تکلم بیاد؟ این خلاصه آخرت اینجوری، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبات نهج البلاغه دارن که فرمود امروز دستتون باز عمل کنین، امروز زبانتون رو آزاد گذاشتن، اجازه دادن که عذرخواهی کنین، فردا این خبرا نیست. هذا یوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم بالأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. امروز اون روز جدا سازیه، جدا شدن، يوم الفصل. جمعناكم بالأولين، هم شما رو از اون اولم جمع کرد، همه رو با هم دیگه. فاین کان لکم کیدون فکیدون، اگر راه چاره‌ای داریم ولی انجام بده، میتونی از دست من خدا فرار کنی بکن. ویلون یوم اذن للمکذبی. اینجا یه چیزی از فضایل امیرالمومنین عرض کنم. بالاخره قیامت ما اگه سر و کارمون با امیرالمومنین نباشه که خیلی کارمون زاره. یه روز دومی ملعون گفت که من یه سوالی دارم، کی میتونه از شما جواب بده؟ کی میتونه منو کمک کنه؟ یه مش بادمجون دور و قابچینایی که تعریف میکنن که بعد یه جای دیگه ای منفعت ببرن، شروع کردن تعریف کردن که گفتن تو پناه مایی، تو ما مشکلات ما رو تو حل میکنی، داری تواضع میکنی. این خبیث اونجا گفت که یه حرف رو نزنی، در بین شما علی ابن ابی طالب. خودشون گفتن نکنه تو، ما که نمیتونیم کمکت بکنیم، نکنه تو علی ابن ابی طالب رو میخوای. گفت بله. گفتن اینجا نیست. گفت سراغ بگیرین کجاست. گفتن خونش هم نیست، کجا رفته؟ توی یکی از نخلستان ها مشغول کار. خودش با همونه که بودن اونجا حرکت کردن رفتن سراغ اون نخلستان. در روایت داره که امیرالمومنین از سر و روی مبارکش عرق میریخت، زیر آفتاب داشت با بیل کار میکرد تو اون نخلستان. اول مرد عالم، بهترین بشر، علیون خیر البشر، جایگاهش باید کجا بشه تو جامعه؟ کار به کجا رسیده که با بیل و خاک و گل و اینا داره کارگری میکنه؟ که همون جوری که حضرت عرق سر روش میریخت، اومدن جلو و سوالشو کرد از امیرالمومنین. حضرت جواب دادن، این به قول بعضی همچین کیفش خیلی کوه شد، از این جواب خیلی خوشش اومد. نقل نشده که سوال چی بود و جواب چی بوده، ولی گاهی هست که آدم یه جواب میگیره خیلی همچین به وجد میاد. این هم همینجوری شد. جواب امیرالمومنین حسابی او رو به وجد آورد. وقتی اینجوری شد، این گوشش آورد نزدیک دهانش آورد نزدیک گوش امیرالمومنین گویا و به حضرت گفت که آقا واقعا این جایگاه حق شما بود. اما چیکار کنم که مردم بالاخره ما رو انتخاب کردن، مردم نپذیرفتن شما رو. من از این جهت عذرخواهی میکنم خالصش. حالا این کلمه عذرخواهی رو نگفته، ولی کلام یه همچین چیزی. حق این بود که شما بشینی با این حالت جای ما، ولی حالا مردم دیگه واسه بگی مردم بی‌سلیقه‌ای کردن. امیرالمومنین علیه السلام این آیه رو خوند اینجا، هیچی دیگه هم نفرمود. فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل کان میقاتا. اون روزی که جدا میکنن حق و باطل اون روز میرسه، وعدگاه ما اون روز، توجه کردید؟ اون روز میرسه. راست میگفتی، دروغ میگفتی، مردم درست انجام دادن ندادن، ان یوم الفصل کان میقاتا. خب حالا در اینجام در این سوره هم هست، حالا یوم الفصل جمعناکم بالاولین. امروز روز جدایی، همه رو ما، شما و همه اولین و همه رو با هم جمع میکنیم. فان کان لکم کیدون، کید ما بعضی از کلمات رو تو فارسی داریم از عرب میگیریم، ولی یه تغییر معنایی میدیم تو فارسی و وقتگاهی واسه همون سوال میشه که چجوریه. مثلا فرض کنی کلمه مکر یا کلمه حیله تو عربی معنی بدی نمیده، تو فارسی معنی بدی داره. مکر به معنی چاره اندیشیه، توجه کردیم؟ منطقه ما چاره های موزیانهی که درست موجه نیست اسمشو میذاریم چی؟ یعنی ما مکر رو مثل خودعه به کار میاریم، در حالی که تو عربی مکر غیر خودعه است، توجه کردیم؟ نیرنگ، مکر رو با نیرنگ ما تو فارسی مترادف به کار میاریم، در حالی که تو عربی این چنین نیست. لذا ما داریم که ویمکرونه ویمکرالله والله خیر الماکرین. خدا به کسی کلک نمیزنه که، خدا سعی کسی کلا نمیذاره که، درسته؟ ما از این نمونه ها متعدد داریم، یکی از اون کلمات هم کیده. کید یعنی همون راه چاره که موجه هم هست، توجه کردیم؟ کذالک کدنا لیوسف، یه راه حلی رو ما به یوسف یاد دادیم، اسمش اون کید بود. اون غیر کلا شرعی و غیر کلکاییز که ما هم بار میکنیم، درسته؟ اون غیر از این. فا این کان علکم کیدون فکیدون ویلون یوم ازل المکذبین. اگر شما میتونید از دست من خلاصی پیدا بکنید، انجام بدید از قید من رها بشین، اما نمیشه. ویلون یوم ازن للمکذبین. خب قسمت آخر سوره بماند برای فردا اگر عمری و توفیقی بود. خب ما سه تا شنبه رفتیم در خانه قمر منیر بنی هاشم به رسم زنهای عرب کربلا که سه تا شنبه میرن حرم قمر بنی هاشم و مجرب پیش اونها گرفتن حاجت. ما از راه دور شنبه بعد، شنبه چهارم هم که آخرین شنبه ماه رمضان بود، به ساعت ماه رمضان داره جمع میشه. تو این اعمال اواخر ماه رمضانمون هم توسل به قمر بنی هاشم بار دیگه داشته باشیم، انشاءالله که با همون دستان بریدش از درگاه خدای متعال برای ما چیزهای مهمی رو بگیره. این قضیه رو وقتی شاید گفتم، ولی حالا تکرارش بد نیست. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما رو گفت، حدود ایشون اون وقت که میگفت، میگفت بوده مثلا 40-50 سال پیش، از الان شاید حدود 70 سال گذشته باشه از این جریان. ایشون گفت در کشور پاکستان یه
زن و شوهر شیعه با هم پسر دختری ازدواج کردن و خدا دوتا بچه بهشون داد. اوائلی بود که گویا کشور کانادا مهاجر میپذیرفت و میرفتن اونجا برای سکونت و ادامه زندگی. و این شوهرم گفت که برای اینکه موضوعمون بهتر بشه پاشیم بریم کانادا. ولی به زنش گفت خب تو باش اینجا، من برم اونجا کار و زندگی و خونه و اینا رو تهیه کنم که شما آواره نشین. با نامه با هم در ارتباطیم، اون وقتم با تلفن نبود ارتباطات. رفت و هر چند وقت یه باری هم نامش می اومد که عرضم به حضورتون که من برنامه به کجا رسیده، کار پیدا کردم، چجوری شده. یه نامه اومد که معلوم بود که به دنبال او خیلی طول نمیکشه که اوضاع روبرا بشه و این خانم و بچه‌هاش بتونن آماده بشن برای رفتن. ولی مدتی طول کشید، نامه بعدی و آخرین نامه نیومد. این خانم طبق اون قرائن گفت که علی‌القاعده بود دیگه، باید کار درست شده باشه. منم که آدرسشو دارم، آدرس پشت این نامه ها ثابت بوده. میرم و طبق این میرم سر وقت این شوهرم. شاید هم یه خود نگران شده بود که چرا یه مدتی ازش خبری نیست. پاسپورت و ویزا و بلیط و همه اینا، خب خیلی از پاکستانی ها زبان انگلیسی هم بلدن، از جهت زبان هم مشکلی نداشت. بلیط گرفت و رفت. هواپیما وقتی وارد اون شهر، حالا کدوم شهر بوده از شهرهای کانادا نمیدونم، وقتی نشسته بوده، ایشون از توی فرودگاه که میاد بیرون شب، اوائل شب بوده، مثلا یکی دو ساعت از شب گذشته بوده. آدرس رو به یکی از این تاکسی فرودگاه نشون میده و طرف میگه بله میدونم کجاست. و این خانم و این دوتا بچه سوار میشن و بارو اساسیرم سوار میکنه و میرن به اون آدرس که میرسن. در میزنه در اون خونه، یا آقای میاد میگن که آقای فلان، میگه این آقای فلان تا دو هفته پیش اینجا بود ولی از جا رفته. کجا رفته؟ نمیدون. تلفنی، آدرسی، چیزی، هیچی ازش نداره. دو هفته از جا رفته. این خانم وقتی این جواب رو از اون بنده خدا میشنوه، برمیگرده میاد تو این تاکسی، قضیه رو به این راننده میگه. میگه حالا حرکت کن. حالا این راننده هم کجا داره میره خودش نمیدونه، یه خانم هم کجا مخواد بره خودش هم نمیدونه. یه خوده که میگذره چند تا خیابون که این برون میپیچه این برون بر، این راننده به این خانم میگه خانم من خودم زن و بچه دارم، شب هم از نیمه گذشته، چیکار میخوای بکنی؟ یه چیزی بگو که من چیکار بکنم. بالاخره این خانم میبینه راست میگه اون راننده، میگه زیر این تیر چراغ برق ما رو پیاده کن، بساط ما رو بذار، تو برو سراغ. هوا هم اوائل سرد شدنش بوده تو اون فصل، میذاره پایین، کم کم برف هم شروع میکنه نرم نرم آمدن. شب تاریک، سرما، برف هم داره میاد. این زن هم زن جوان، تک، دو تا بچه، یه مش اساسیه، تویش کشور کاملا غریب، به اعتماد یه آدرس اومده. این آدرس هم ولی شوهرش نیست. فهمید چه اشتباهی کرده که از پاکستان حرکت کرده اومده، نه راه برگشت داره نه اینجا میدونه چیکار کنه. زیر تیر چراغ برق بچه ها رو به خود چسبون که حالا یخ نزنن، سرما نخورن. خودش تنها راه چاره رو این دید که با قمر منیر بنی هاشم شروع کنه درد دل کردن و تبسل. با این عبارات گفت یا ابوالفضل العباس، پناه بچه ها و دختران امام حسین تو. چشم امید اینا به تو بود. من هم یه زن تکم، اینجا اشتباه اگه کردم اما اینجا هیچ پناهی ندارم، نمیدونم چی کار باید بکنم. یهود نیم ساعتی همینجور داشت با قمر بنی هاشم حرف میزد، یه دفعه دید همون تاکسیه آمد جلوش ایستاد، اشاره کرد گفت من پیدا کردم شوهرتو بیا. اینم نپرسید کجا چجوریه، به سرعتی بچه ها رو سوار ماشین کرد و اساسیه رو داشت بار ماشین و این رانندم رفت. تو راه هم هیچ توضیح نداد، رفت رسید به یه آدرسی، در خونه رو زدن، شوهر این خانم اومد بیرون، مواجه شد با زن و بچه خودش، تعجب کرد. این بچه ها رفتن تو، تازه این زن به این صرافت افتاد که آخه این چجوری اینجا رو پیدا کرده. به شوهرش که گفت، شوهرش رفت و گفت، گفت چجوری؟ گفت من داشتم میرفتم با خونم و کنار جاده وقتی دیدم یه آقایی ایستاده، اشاره کرد به من، من نفهمیدم چجوری بود، زدم رو ترمز وایسادم، آمد جلو به من گفت اون خانومی که اونجا پیاده کردی نشانی شوهرش اینه. برو او رو الان برس. اون نشانه داد، من آمدم این رو بردشتم بودم اینجا. گفت اون آقا خودش معرفی نکرد؟ گفت نه، واقعا یه نشانه چیزی، گفت یه قد بلند و رشیدی، بلند و رشیدی داشت، خیلی زیبا چهره هم بود، اما من تعجب کردم که دست در بدن نست. السلام علیک یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین. لما رجع الحسین علیه السلام إلى المخيم وهو يكفكف دموعه بكمه مرحوم مقرم در مقتلش می نویسه وقتی از کنار علقمه بر می گشت به سوی خیمه ها اونقدر شدید گریه می کرد آقا سید و شهدا، این اشکای خودش را هی با حسین خودش پاک می گرد. آمد در برابر خیمه قرار گرفت، سکینه آمد جلو صدا زد یا ابتا اما این امی العباس، آقا جان از عموم چه خبر؟ بعدی گفتن آقا سید و شهدا جواب او رو در کلام نداد، رفت عمود خیمه یا عباس رو کشید. خدا رحمت کنه مرحوم هاشیخ رضای سراج رو، روزه رو میخوند بعد میفرمود وقتی این کار رو کرد سید الشهدا علیه السلام، زینب تهیه کاری که این دخترها رو صدا میزد اون عقب خیمه این گوشواره ها رو از گوشواره ها بست. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم العظم العز الجل الأكرم إلهي بالفضل العباس، يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود شریف آن حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار.